ساعت 18:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. کوفی انان وقوع انفجارهای روز پنجشنبه در دمشق را محکوم کرد. محمود احمدی نژاد اظهارات اخیر علی لاریجانی درباره بنزین 2000 تومانی را دروغ خواند. و پاکستان اعلام کرد یک موشک کوتاه‌برد با قابلیت حمله کلاهک اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است. در حالی که تلویزیون دولتی سوریه شمار قربانیان دو انفجار روز پنجشنبه در دمشق را دست کم 55 کشته و بیش از 370 زخمی ذکر کرده است، کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه وقوع این انفجارها را محکوم کرد. آقای انان در بیانیه‌اش از تمامی طرف‌ها خواسته است به آتش بس پایبند بمانند. از سوی دیگر سخنگوی شورای ملی سوریه، اصلی ترین تشکل مخالفان بشار اسد، گفته است عوامل حکومت سوریه این حملات را ترتیب دادند تا جامعه بین المللی را قانع کنند که در حال نبرد با گروه‌های تروریستی هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که به مشهد سفر کرده است، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در این شهر به شدت به کسانی که به گفته او مسئولیت اجرایی ندارند و مدام تصمیمات غلط میگیرند حمله کرد. محمود احمدی نژاد گفت میآیند در رسانه ها میگویند بنزین قرار است 2000 تومان بشود، همه بازار را به هم میریزند، بهانه دست اخلالگران میدهند، به دروغ، از اساس دروغ است. هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود که گفته بود دولت میخواهد بنزین 2000 تومان شود و مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود. ارتش پاکستان اعلام کرد که روز پنجشنبه یک موشک کوتاه‌برد با قابلیت حمله کلاهک اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است. در بیانیه ارتش پاکستان، برد موشک هاتف 3 غزنوی 290 کیلومتر ذکر شده است. از بیش از دو هفته پیش که هند اعلام کرد موشکی بلند برد را آزمایش کرده است، پاکستان تاکنون از آزمایش یک موشک میان برد و دو موشک کوتاه‌برد خبر داده است. کاردار افغانستان در تهران در اعتراض به آنچه خبرگزاری‌ها آن را جوسازی‌های منفی رسانه‌ای افغانستان علیه سفارت ایران در کابل خواندند، به وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار شد. بنابر گزارش‌ها، محسن پاکائین از مسئولان وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار با شاه مردان‌قل، کاردار سفارت افغانستان در تهران، بار دیگر نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران درباره تبعات امنیتی پیمان استراتژیک آمریکا با افغانستان را به او ابراز داشته است. مشعل بازی‌های المپیک 2012 لندن امروز پنجشنبه در منطقه باستانی المپیا در یونان، اولین محل برگزاری این بازی‌ها در 2800 سال پیش روشن شد. رئیس کمیته جهانی المپیک، رئیس مسابقات المپیک لندن و شماری از برندگان پیشین المپیک در این مراسم حضور داشتند. قرار است این مشعل با طی مسافتی حدود 3000 کیلومتری در شهرهای یونان گردانده شود و هفته بعد تحویل ورزشکاران بریتانیایی خواهد شد. بازی‌های المپیک 2012 لندن از 27 ژوئیه برابر با 6 مرداد ماه امسال آغاز می‌شود. و سرانجامی که وزارت نفت ایران مجوز فروش نفت خام از سوی بخش خصوصی را صادر کرده است. به گزارش ایسنا، حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفته بخش خصوصی به موجب این مجوز می‌تواند صادرات روزانه 20% از نفت خام صادراتی ایران را انجام دهد. در ساعت 18:33 به وقت تهران هستیم. در ادامه این بخش خبری توجه شما رو به برنامه مجله جامعه جلب میکنم، مجله‌ای که فهیمه خضری‌دری همکارم تهیه و اجرا میکنه. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ما همچنان بمانید.
جامعه، یک مجله جامعه دیگه پیش روی شماست و من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام میکنم به شما شنونده‌ای که مسائل اجتماعی ایران رو با ما با مجله جامعه رادیو فردا پیگیری میکنید. در این مجله میپردازیم به شما شهروندان توانیابی که احتمالاً شنونده رادیو فردا و این مجله هستید. نیم نگاهی کردیم به مشکلات معلولان در ایران. براتون از فصل مهاجرت پرندگان مهاجر و روز جهانی پرنده‌های مهاجر هم خواهیم گفت. بعد صدای شما رو خواهیم شنید درباره حیوان آزاری در ایران. اجازه بدین قبل از همه اینها مروری بکنیم بر آخرین و تازه‌ترین خبرهای اجتماعی در ایران. بعد با همین مجله رو ادامه میدیم. تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها. اینطور که سایت کلمه گزارش می‌دهد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال تحصیلی گذشته بیش از 263 کلاس درس را تفکیک جنسیتی و به کلاس‌های صرفاً دخترانه تبدیل کرده است. 87 کلاس درس هم به پسران اختصاص داده شده است. ممنوعیت ورود لوازم تحریر با برچسب غیر ایرانی و غیر اسلامی به مدرسه ها از مهر ماه امسال. وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفته است تولید کنندگان لوازم و تحریر باید لوازمی را تولید و توزیع کنند که با فرهنگ و تمدن ایران اسلامی همخوانی داشته باشد. خبرگزاری مهر از آماری خبر می‌دهد که بر اساس آن در سال گذشته نزدیک به 600 هزار پرونده نزاع در ایران تشکیل و به پزشکی قانونی ارجاع شده است. نزاع‌های خیابانی که پدیده‌ای رو به افزایش در ایران ارزیابی می‌شود، در استان‌های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهگیلویه و بایراحمد و مرکزی بیشتر از سایر استان‌ها رشد داشته است. رئیس پلیس تهران از پلمپ 60 مغازه به گفته او متخلف در جریان اجرای طرح امنیت اخلاقی خبر داده است. آقای ساجدینیا گفته است از زمان آغاز دور تازه طرح امنیت اخلاقی تا کنون نیروی انتظامی 3000 واحد صنفی را بازدید و بازرسی کرده است. و مواظب نمک‌های تقلبی باشید. معاون غذای سازمان غذا و دارو درباره تولید نمک‌های غیر مجاز در نمک‌کوبی‌های استان سمنان و ورود آنها به بازار تهران هشدار داده و گفته است این نمک‌ها در بازار تهران گم می‌شوند به شکلی که ماموران بهداشت محیط نمی‌توانند آنها را ردیابی کنند. مهاجرت خوب یا بد، دردناک یا مفید، هر چه که باشد، فقط پدیده انسانی نیست. حیوانات هم مهاجرت می کنند و بیش از همه پرندگان که با پرواز دست جمعی و کوچشان خط زیبایی از رفتن به سوی افق‌های تازه را در آسمان ترسیم می کنند. مهاجرتی که گاهی چند هفته و گاهی حتی چند ماه طول می کشد. اما سرانجام پرنده های مهاجر به سرزمین های تازه می رسند و خانه های تازه می سازند. مهاجرت پرنده ها رویدادی فصلی است، اما هم جذب گردشگر و طبیعت گرد می کند و هم بر اقتصاد و سلامت محیط زیست و جامعه مؤثر است. شاید به همین خاطر است که 18 اردیبهشت روز جهانی پرندگان مهاجر است. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، از روز جهانی پرنده های مهاجر بیشتر می گوید.
سال 2006 مؤسسه اسمیتسونیان که یک مؤسسه آمریکایی تحقیقاتی است، پیشنهادی میده راجع به اینکه یک روزی رو در سال پرندگان مهاجر اختصاص بدن. دومین آخر هفته ماه می هر سال به روز پرندگان مهاجر اختصاص داده شد. هدف عمده افزایش آگاهی عمومی نسبت به پرندگان مهاجر است. پرندگانی که در فرهنگ و آداب و رسوم و حتی اقتصاد ما نقش داشتند. تم برنامه امسال از پرندگان مهاجر، قاره‌ها، فرهنگ‌ها و مردم.
گاه پرنده‌ها تا ماه‌ها در حال پروازند. این پرنده‌ها مسیر خود را چگونه پیدا می‌کنند؟ پرسشی که سامی خسروی فرد بان پاسخ می‌دهد.
معلوم شده که قازها به عنوان مثال خط سبزینه رو در روی کره زمین دنبال می‌کنند. یعنی به مجرد اینکه احساس می‌کنند که زمین در حال سبز شدن هست و همزمان با سبز شدن کره زمین شروع می‌کنند به برگشتن به مسیری که ازش اومدن.
ایران هم یکی از طبیعت‌های مهاجر پذیر جهان را دارد. سالیان سال است که بسیاری از پرنده‌های مهاجر از راه‌های دور و نزدیک به سوی دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران پرواز می‌کنند. اما حالا که دریاچه ارومیه در حال کماست و تالاب‌ها و آبگیرهای دیگر هم حال و روز بهتری ندارند، آیا هنوز پرنده‌های مهاجر آسمان‌ها را پرواز می‌کنند تا به ایران برسند، یا خشکسالی و خشکیدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها بر مهاجرت پرنده‌ها هم اثر گذاشته؟
به نظر میاد که اینجوری شده. یعنی وقتی که شما آمار پرندگان مهاجر رو در گذشته مقایسه می‌کنید با امروز، می‌بینید که به شدت این تعداد کاهش پیدا کرده. یعنی آماری که امروز داده میشه حدود 3 میلیون پرنده مهاجر، قدیم چندین برابر این. قدیم که عرض می‌کنم 100 سال پیش نیست، حدود 30 سال پیش است. فقط هم خشکسالی دلیل نیست، در واقع ما میزبانان مناسبی نبودیم براشون.
در روز جهانی پرندگان مهاجر، سازمان‌ها و شهروندان دوستدار محیط زیست در همه جای دنیا نیم نگاهی هم به مهاجرت پرندگان داشتند. از یادآوری این روز به کودکان گرفته تا شرکت در مسابقات عکاسی و نقاشی با موضوع مهاجرت پرندگان یا قرض دادن به پرنده‌های شهری و حتی خواندن سطری شعر و به یاد آوردن که پره پرواز هم اگر نباشد دلی هست و حسرت دورناها. سال 1383 بود که سرانجام قانون 16 ماده حمایت از حقوق معلولان در ایران تصویب شد. اردیبهشت ماهی بود مثل همین روزها. مناسب سازی اماکن و معابر شهری، تسهیل استفاده از حمل و نقل عمومی، استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، اعطای مسکن، ایجاد شغل و 3% سهم از استخدام در دستگاه‌های دولتی از جمله مواردی بود که در این قانون آمد. و اینها همه در شرایطی به تصویب رسید که سال‌ها از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذشت. ایران 8 سال جنگ را پشت سر گذاشت و معلولان بجامانده از جنگ هم به سایر معلولان اضافه شدند و همه اینها ایران را در فهرست کشورهایی قرار داد که حالا باید بیش از دیگران به فکر امکان زندگی اجتماعی، درمان و اشتغال بخش معلول یا توانیاب جمعیت خود باشد. با این حال هنوز در سال 1391 حتی آمار روشن و یک دستی هم از تعداد این جامعه آماری در دست نیست. محمد کاری، رئیس انجمن ندای معلولان در ایران، از آمار تقریبی میگوید.
برابر آمارهای مطالعه شده جهانی، اصولاً باید 10% جمعیت کشورهای در حال توسعه افراد دارای معلولیت باشند. منتهی در ایران برابر آمارهایی که استخراج شده و حالا در 2-3 دهه گذشته، تقریباً معلولین ایران یه چیزی نزدیک به 5 میلیون نفر، 4 میلیون 700 هزار نفر تخمین زده شده که در نقاط مختلف شهر و روستا زندگی میکنند.
با وجود همین‌ها در سال‌های گذشته وضعیت رسیدگی به امور معلولان تحولاتی هم داشته. اگرچه هنوز حتی نیمی از مواد قانون 16 ماده‌ای در حمایت از معلولان هم به اجرا در نیامده، اما NGO ها و سازمان های مردم نهاد فعالتر شدند و حقوق معلولان را جدی تر پی گرفتند.
الان تقریبا یه 7-8 سالی هست که یه جنبش با یه سرعت نسبتا خوبی شروع شده و بحث مناسب سازی محیط های شهری و اماکن عمومی رو در دستور کار خودش داره. با توجه به اینکه ما در سال 83 الحاق به کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت را پذیرفتیم، قانون کنوانسیون هم تقریبا این قضیه رو یه مقدار تقویت کرده، به عنوان یه قانون بالادستی آمده که اون روحیه حق طلبی و حقوق خواهی معلولین رو یه خورده بیشتر کرده و معلولین هم در قالب انجمنهای مختلف و سازمانهای مردم نهادی که هستن دارن فعالیت میکنن و یه امرها داره محقق میشه یواش یواش. منتهاش بیشتر باعث بانی این قضیه ها رو NGO ها پیگیری میکنن. ما در تهران فرض بفرمایید تا به امروز نزدیک به 360 نقطه رو شناسایی کردیم، اعلام کردیم به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
آقای کاری، از نقش مردم، شهروندان سالم بدون معلولیت و فرهنگ و روش برخورد آنها با موضوع معلولیت و شهروندان توانیاب هم میگوید.
منتهاش مقداری فرهنگ سازی میخواد که مردم نگاهشون به حقوق معلولین باشه و جایگاه معلولین رو در این پارک ها اشغال نکنن. اینی که یه کار فرهنگی هم باید اتفاق بیفته.
دست کم 5 میلیون معلول یا توانیاب در ایران زندگی میکنند که حمل و نقل شهری و مراجعات پی در پی به مراکز پزشکی یکی از مشکلات آنهاست. با این حال اینطور که رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران میگوید، مجلس با مصوبه دولت برای واردات و واگذاری 4700 خودروی مناسب سازی شده ویژه به معلولان مخالفت کرده است. این بار قربانی خشونت یک الاغ بود. الاغی که فوری ترین ویژگیش همیشه بی‌آزاری و مظلومیت بوده، حالا با ضربه های پتک، خونسرد و خشن، آنطور که فیلم کوتاه روی شبکه‌های اجتماعی نشان میداد، کشته شد. یک نفر با پتک الاغ را ذره ذره و دردناک می‌کشت و یکی دیگر فیلم می‌گرفت و صدای خنده‌اش توی فیلم می‌پیچید. مکان سمیروم، شهرستانی در جنوب غربی استان اصفهان. فیلمی که خیلی ها آن را هولناک و فجیع توصیف کردند. این بار هم مدیران محیط زیستی استان به تکاپو و پاسخگویی و پیگیری افتادند. هیچ قانونی که حیوان آزاری را جرم و قابل پیگیری قانونی بداند در ایران مکتوب نشده. اما آیا همش همین است؟ نقش ما مردم چیست؟ بنا داریم هر هفته در پایان مجله جامعه رادیو فردا فرصت رو به شما بدیم تا در مورد یکی از مسائل اجتماعی حرف بزنید. شنوندگان رادیو فردا در این باره با شما حرف می‌زنند.
آنچه در سمیروم رخ داده به حقیقت معیار سنجش جامعه‌ای است که انقلاب کرده تا به ارزش‌های والای انسانی برسه. لذا با رسم یک نمودار می توانیم به راحتی تنزل اخلاق و فرهنگ و پسرفت یک جامعه را مشاهده کنیم.
دین ما به ما این دستور رو داده که به حیوانات احترام نداریم. مثلا از بچگی به ما یاد دادن سگ نجسته. ما چطوری میتونیم به حیوانات احترام بذاریم؟ این تو ژن ما رفته که باید از حیوانات بیزار باشیم.
کسی که این کاری کرده واقعا اهل سمیرام نیست، اهل روستاهای سمیرام. ما واقعا از خودمون خجالت کشیدیم موقعی که این کار یا آقا کرد.
شما شنوندگان همراه رادیو فردا درباره موضوع نظر دادید. من فهیم خضری‌هیدری هستم و در اینجا مجله جامعه این هفته رو به پایان میبرم. ازتون دعوت میکنم که هفته آینده هم همراه ما باشید با این مجله. خدا نگهدار.